کشور و اهداف جمهوری اسلامی به خوبی دفاع بکنه، ضمن اینکه ما قصد هیچ گونه آغاز تهاجمی را نداریم، با این رزمایش ها اعلام میکنیم که چنانچه هر متخاصمی نیت سوی نسبت به کشور ما داشته باشه با تمام توان و در اسرع وقت مورد تهاجم و انهدام قرار خواهد گرفت.
معمولاً مرسومه که در دریا با استفاده از موشک‌های کروز و سرعت‌های کم هدف‌های متحرک رو مورد اصابت قرار بدن، ولی استفاده از موشک‌های بالستیک به دلیل اعماق طولانی، مسافات طولانی که از قلب سرزمین خودمون میتونیم در اقیانوس اهداف متحرک رو مورد هدف قرار بدیم، یک دستاورد بزرگ دفاعی است که الحمدلله در نیروی هوافضایی ما عینیت پیدا کرده. داریم تمرین میکنیم که در واقع نقطه قوت دشمن که بحر دریایی است تا شعاع 2000 کیلومتر رو ناکارآمد کنه. اگر در 2000 کیلومتر رو ناکارآمد بشن یعنی چی؟ یعنی کلا ناکارآمد، چون موشک‌های کروزی که میخوان شلیک بکنن دیگه بردش به ایران نمیرسه. هواپیمایی اگر از روی ناو هواپیما برخواد بلند شه، هواپیما نمیتونه نمیرسه.
و اینگونه موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجال هر گونه تحرک و سوء قصد رو در شعاع 2000 کیلومتری مرزهای ایران از دشمن خواهد گرفت.
Thank you. روی همه شما در اینجا بوشهر سرزمین آفتاب و نور و گرما خالیه. شما صدای ما رو از محل برگزاری آزمایش پیامبر اعظم 17 میشنوید، جایی که اقتدار ایران عزیز به نمایش گذاشته شد، اقتدار نظامی سپاه با پیشرفته ترین ادوات نظامی که پیامی کوبنده و دندان شکن به تمام دشمنان این سرزمینه، پیامی به همه کشورهایی که در خیال خامشون میتونن چشم داشتی به ایران عزیز داشته باشن. میدونم که قلب تک تک شما به عشق این آب و خاک میتپه، میدونم که دلهای همه شما برای ایران عزیز میتپه و با لحظه لحظه زندگیتون عجینه. میدونم که همه ما آرزو میکنیم که انشاءالله کشورمون روز به روز سربلندتر و مقتدرتر بشه. برای همینم از شما خواستم که به ما پیامک بزنید 301075 و در یک جمله عشقتون رو به ایران عزیز ابراز کنید. بگید چقدر ایران دوست دارید، چقدر قدرت ایران براتون مهمه و تا چه اندازه به این قدرت افتخار میکنید. 301075 شماره پیامک ماست.
زود باش بیا بریم اون ور، منتظر میخواد بیانیه بخونه، باید ازش گزارش تهیه کنه.
خیلی خوب باشه، الان میام محسن جان. شما با من بیاین.
کنم قراره بیانیه دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه رو بخونه که در حاشیه برگزاری رزمایش همین 17 پیامبر اعظم صادر شد.
باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کردند ساخت موشک‌های کروز دریایی در داخل کشور توسط دانشمندان جوان و انقلابی صورت گرفته و از قابلیت‌های این موشک‌ها رادار گریز بودن، مقاوم بودن آنها برابر جنگ الکترونیک، هدف یابی در شرایط سخت، نقطه زنی هدف در سریع‌ترین زمان با کلاهک جنگی پرقدرت است و رادارهای ویژه این موشک‌ها این رزمایش را نسبت به سال گذشته متمایز کرده است. پهپادهای برد بلند نیروی دریایی سپاه نیز با اقدامی ویژه با انجام عملیات‌های بالای سطح، ابتدا شناسایی اپتیکی با اسکن حرارتی و پایش سیگنالی و رله مخابراتی را بر فراز جغرافیای فعالیت دشمن انجام داده و با عمق بخشی و اشراف اطلاعات حداکثری و انتقال آنی تصاویر صحنه نبرد به مبادی تصمیم گیر ردگیری را انجام می‌دهند. در ادامه نیز پهپادهای رزمی نقطه زن هوشمند و انهدامی با دقت بالا و در کوتاه‌ترین زمان موفق به از بین بردن مواضع دشمن شده که اینها حکایت از اشراف کامل پهپادهای رزمی و شناسایی این پهپادها در میدان نبرد است. در این رزمایش به طور همزمان از سه فروند پهپاد با قابلیت‌های متفاوت رزمی، شناسایی، اپتیکی، سیگنالی، رله مخابراتی و چند منظوره استفاده شد که در نوع خود منحصر به فرد است. دنیا بداند که این رزمایش پاسخی است به زیاده خواهی همه دشمنان ایران زمین.
نهم خرداد 1351 ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به همراه هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی این کشور در تهران با شاه دیدار کردند. در نتیجه این دیدار شاه اجازه یافت معاف از همه نظارت‌های تسلیحاتی هر گونه سلاحی جز سلاح هسته‌ای را از آمریکا بخرد. اما علی‌رغم این توافق روز 27 اردیبهشت 1354 هنری کیسینجر تا یه دیداری با شاه به او تفهیم کرد فروش موشک‌های زمین به زمین لینز به ایران خط قرمز آمریکاست. تنها این نبود، آمریکا تا زمان پیروزی انقلاب حتی راکت‌های با برد 60 کیلومتر هم به ایران نفرمود. 31 شهریور 1359 ارتش بعث عراق به خاک ایران حمله کرد. در 17 روز این جنگ عراق با یک فروند موشک فراگ 7 اسفول را هدف گرفت و 70 از مردم بی‌دفاع را کشت. تا ابتدای سال 1363 عراق بیش از 1700 بار دیگر به شهروندان بی‌دفاع ایران حمله کرد. در این 3 هیچ یک از نهادهای بین المللی واکنشی به حملات عراق نشان ندادند. در تیر ماه 1363 مسئولان ایران به این نتیجه رسیدند که با توسل به توان موشکی صدام را از حمله به شهرها منصرف کنند. در شرایطی که هیچ کشوری حاضر به فروش موشک به ایران نبود، سوریه حاضر شد تکنیک‌های آماده سازی و پرتاب موشک را به افسران ایران آموزش دهد. لیبی هم پذیرفت تا در اولین مرحله 8 موشک اسکات با 2 سکوی پرتاب و خدمه اش در اختیار ایران بگذارد. اوایل آبان 1363 تیمی متشکل از 13 پاسدار جوان توپخانه سپاه به شکل کاملا سری به سوریه رفتند تا ترکیب 155 موشکی سوریه آموزش ببینند. مسئولیت این گروه به عهده پاسدار جوانی به نام حسن تهرانی مقدم بود. این کار به این دلیل انجام شد که تجربه نشان می‌داد موازی لیبی و رهبرش قذافی پایدار نیست. در اواخر سال 1365 صدام با میانجی کردن چند واسطه قذافی را متقاعد کرد، فروش موشک به ایران را متوقف و خدمه‌اش را از ایران فراخواند. نظامیان لیبیایی 25 قطعه حساس و اساسی موشک‌ها و سکوهای پرتاب را باز کردند و با خود به سفارت لیبی بردند. اینچنین صدام در جمع افسران نیروی هوایش قسم خورد ایران دیگر هرگز قادر به شلیک موشک به خاک عراق نیست. به این ترتیب از 4 دی ماه 1365 عراق با خاطری آسوده مرحله جدیدی از موشک باران شهرها را از سر گرفت. حملاتی سخت، وحشیانه و خونبار. اما مهندسان ایرانی تنها تا 17 روز توانستند قطعات از دست رفته موشک‌ها را بازسازی و جایگزین کنند. اما دوست و دشمن تردید ندارند که ایران به فناوری کاملا بومی دست یافته که روز به روز پیشرفته تر می شود. پیشرفتی که دیگر نمی توان مرزی برای آن تصور کرد.
اجازه بده این دفعه من یه شماره بگیرم. آقا محسنم
آره.
اینجا هست. اجازه بده من با یکی از دوستان بسیار تحصیل کرده آقای دکتر هادی ثروتی. اجازه بده. سلام آقای دکتر هادی ثروتی.
سلام علیکم. سلام علیکم. شب شما بخیر.
ارادت من.
سلامت باشید.
ببخشید من اینجا با خواهرم و شوهر خواهرم اینجا هستیم.
توی سلام علیکم دکتر ارادت.
سلام علیکم. شب شما هم بخیر.
آی دکتر خیلی عذرخواهی میکنیم وقتتون رو گرفتیم، ولی از حیف بود که از تحلیل های شما و صحبت های شما محروم بمونیم. عرضم حضورتون که خب همونطور که همه میدونن رزمایش پیامبر اعظم 17 برگزار شد. عرضت عالی هم که یکی از کارشناسان زبده روابط بین الملل هستید. تأثیر این رزمایش رو میخواستم در کلن برگزاری این رزمایش و تأثیرش در روابط بین الملل ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم که این رزمایش که خب دیگه همه دوستان استعداد دارن، چند روزه در سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز، استانهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و در جوار تنگه هرمز تا اون محدوده ها داره انجام میشه و خب یک به اصطلاح رزمایش بی‌نظیر با اهداف و چشماندازی منحصر به فرد انجام شد. خب این چند تا ویژگی داشت. یکی این که به اصطلاح یک عملیات نوین ترکیبی چند وجهی و به تعبیر فرماندهان نظامی ناهمتراز بود که میتونست به اصطلاح عناصر و مؤلفه‌های اقتدار نظامی جمهوری اسلامی رو به رخ دشمن بکشه.
بله.
بنابراین غیر از این که مثلا فرض کنیم یک مانورها و به اصطلاح رزمایش ها قرار گرفتن در یک موقعیت تاکتیکی برتر هستش، یک نمایش اقتدار جمهوری اسلامی هم به حساب می اومد در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل که خب باستاباشو در ادامه خدمتتون خواهم گفت. و ویژگی خاص دیگه این رزمایش این بود که انواع سلاح‌های پیشرفته و مدرن سطح یک جهان تو این رزمایش استفاده شد و یه ترکیبی از اینها یک نمایشی از اقتدار رو برای جمهوری اسلامی رقم زد که از چشم خبرگزاری‌ها و کشورهای بزرگ دنیا به اصطلاح دور نموند و همه با حساسیت این رو پیگیری کردن.
بله. عرضم حضور بزرگوارتون که من داشتم اینو فکر میکردم که آیا این رزمایش، یعنی رزمایش 17، چه ویژگی داشت با رزمایش های دیگر؟ یعنی این برتری رو که داشت و این تأثیراتی رو که شما فرمودید، به طور خاص این رزمایش چه تأثیراتی رو داشت؟ به دلیل این دارم عرض میکنم که یک سری صحبت هایی شده بود در عرصه بین الملل، یک سری حرف ها زده شده بود، یک سری از قد کشی ها و نمیدونم حرف های بیگانگان بوده. این تعبیر شما چگونه است؟
بله، خدمت رو عرض کنم که توضیح خواهم داد.
بله.
شرایط بین المللی شرایط خاصی است.
دقیقا.
یک دیدگاهی وجود داره در نظام بین‌الملل مبتنی بر این که اگر میخواهید امنیتتان برقرار باشد قدرتمند شوید. یک دیدگاهی است که کنت والز میگه جهان به اصطلاح امروز یک جهان آنارشیکه، یا جهان به قول خودمون ما فارسا هرکی به هرکی. در این نظام کشورهایی به حیات و بقا و دوام خودشون ادامه خواهند داد که قدرتمند باشند و قدرتشون رو بتوانند به اثبات برسونند، چون بعضی وقتا مؤلفه‌های قدرت وجود دارد ولی تدبیر، مدیریت و توانمندی در واقع ازش بیرون نمیاد که بفهمند که آیا این کشور قدرتمند هست یا نیست. خب بعد از جنگ تحمیلی طبیعتا جمهوری اسلامی به سمت فناوری های نوین رفت، خصوصا در عرصه های به اصطلاح فناوری های پیشرفته در ابعاد مختلف، به خصوص در مؤلفه های نظامی. خب این به اصطلاح عملیات تهاجمی که در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی هست، یک در واقع هم هشدار است، هم به قول آقایون بشارته و هم انذار. یعنی یک صحنه رزمایش دقیق واقعی و جدی و به منصه ظهور جهانیان گذاشت که در اون در واقع ترکیبی از پیشرفته ترین سلاح‌ها و با تاکتیک های جدید جهانی در واقع انجام شد. ببینید هر کسی از آن کشورهایی که حالا با سیستم های غربی یا شرقی کار میکنن میان بر اساس اون آیین نامه های یا کتاب های رزم یا جنگ شرقی یا غربی میان یه سری تاکتیک ها رو اجرا میکنن که خب این تاکتیک ها شاید بعضی هاش مال 60-70 سال پیشه. الان با این مانور ترکیبی چند وطنی و نامتقارن به قول خودمون یا ناهمطراز جمهوری اسلامی یک فضایی رو ترسیم کرد برای جهان و در واقع در عرصه بین الملل که در اون مدرن‌ترین سلاح‌هایی که در واقع تو ترکیب آرایش نظامی جنگ‌های نوین هنوز جایگاه و پایگاه خودش رو پیدا نکرده اجرا کرد. ببینید ترکیبی از پهپادهای در واقع رزمی که حالا مال هوافضای سپاه هستش و در نیروهای مختلف سپاه هم الان داره استفاده میشه، ارتش هم استفاده میکنه، ترکیبی از موشک‌های بالستیک در این رزمایش بود که موشک‌های کروز روی در واقع یگانهای شناور دریایی کلاس جدید سپاه استفاده شد، موشک‌هایی که قابلیت در واقع موشک‌های کروز قابلیت سطحی داره دیگه، سطح به سطح که خب رو قایق‌های کلاس جدید گذاشته شده، فناوری‌های جدید هوش مصنوعی و فناوری‌های استفاده از پهپادها و موشک‌های بالستیک رو به اضافه ترکیبی از نیروهای عملیات مشترک زمینی و دریایی و هوایی یعنی در یک مانور مشترک به کار برده شدن و استفاده کردن. این در واقع مانور در نوع خودش بی‌نظیر است و البته یک هدفی هم داشت، یک هشدار جدی در واقع یا یک پیام جدی بود برای برخی از کشورهایی که بیشتر از ظرفیت خودشون حرف می‌زدن یا تهدیدهای توخالی علیه جمهوری اسلامی می‌کردن و خب البته بزرگترهای اونام جرأت و جسارت چنین چیزی رو ندارن، اما رژیم صهیونیستیشون میدونه در واقع در یک فضای محصوری الان قرار داده برای نجات خودش به هر چی میگن دستاویزی متشبث میشه برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده. رژیم صهیونیستی میدونه که اصلا جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش وارد صحنه بشه میتونه با توانایی محور مقاومت که پیرامون رژیم صهیونیستی هستن و محاصرش کردن خیلی راحت میتونه دستش بیاره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید، در صورت وقت گذاشتید و محبت کردید، پاسخ دادید و استفاده کردیم. شب بر شما خوش.
ممنون.
خدا نگهدار. خدا
موفق باشید.
دست شما درد نکنه. خدا حافظتون.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی، ایران با تو هم پیمان شدم زیبا، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست، ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
میگم که یا الان پیامک برای من اومده، چند تا پیامک کنم
بخون.
آقا احسان از دره فرحزاد نوشتن که جواب اون پیامی که گفته آمریکا قدرت هوایی بالایی داشته باشه شاید داشته باشه، ولی جنگ یک چیزی میخواد که آمریکا نداره، اونم جرأت و اقتدار ایران زمین و مردم ایران زمین همیشه زبان زد خاص و عام. رضا فراهانی از آقا احسان از دره فرحزاد.
آقا احسان، آقا احسان دمت گرم.
رضا فراهانی از سعادت آباد نوشتن امیدوارم که رسیدن به این سطح از آمادگی نظامی باعث اقتدار بیش از بیش کشورمون بشه. میثم فارسی از تهران هم پیامک دادن و نوشتن که وقتی که سربند یا علی و یا زهرا بر سر هر ایرانی هست، اسرائیل و آمریکا با هر توانی نمیتوانند قدرت خودشون رو به رخ ما بکشن. آقا جواد از زنجان نوشتن کسی جرأت حمله به ایران رو ندارد. شیرانی از تهران نوشتن کشور عزیزم ایران در پناه خداوند است و هیچ کس نمیتونه به اون تعدی بکنه، خداوند حافظ سرزمینم ایران هست. آقا حسن از پونک پیامک شما رسید. تیرانداز از کرمانشاه نوشتن من کشورم رو به اندازه جفت چشمام دوست دارم. علی از شیراز نوشتن جانم رو فدای خاک و رهبر عزیزم میکنم. حسن آقا نوشتن در رابطه با ایران آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. و سراج از تهران پارس پیامک دادن و نوشتن که همراه هستم با شما. خدمت شما عرض کنم که بازم پیامک داریم، نوشتن مثل عشق مادر به فرزندش میمونه عشق من به وطن. سلام، من یک جوان ایرانی هستم، ظهیری از بندر عباس و به میهنم و به قدرت و اقتدار میهنم افتخار میکنم.
احسن، آفرین به همه شما هموطنای میهن دوست و عزیزم، افتخار میکنم به وجود.
بله واقعا واقعا
واقعا ما یه افتخار هستم.
ایران من، ایران من، ایران من. ایران عزیزم، دوستت دارم. وطنم، دوستت دارم. فعلا من با عزت میرم.
با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا برجاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نقده ثبت نام و ارسال آثار از آن داد نماز داد آی آر ستاد اقامه نماز.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو نمایش. امیدوارم که تا ساعت 22 که بخش عصرگاهی ادامه داره و من در خدمتتون هستم همراه ما بمونید. اجازه بدید تا 3 ثانیه دیگه عرض کنم با رسیدن به ساعت 20 بشنوید تکرار نمایش تیم چرا.